ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را پیشنهاد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته بین‌المللی المپیک به حکومت طالبان هشدار داد که اشتراک افغانستان در بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس به این وابستگی دارد که به زنان و دختران افغان اجازه ورزش داده شود. طالبان ضمن محدودیت‌های دیگر رفتن زنان و دختران به ورزشگاه‌ها را نیز ممنوع کرده است. بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در اجلاس خود در شهر لوزان سوئیس بعد از استماع یک گزارش در مورد این محدودیت‌های طالبان نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و این محدودیت‌ها را با شدت محکوم کرد. اما کدام ضرب العجل برای طالبان در مورد تعیین نشده است. کمیته بین‌المللی المپیک در اعلامیه خود از طالبان خواستار شد که در ترکیب تیم‌های ورزشکاران افغان برای بازی‌های المپیک در پاریس دختران نیز شامل شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آستانه این نشست از کمیته بین‌المللی المپیک خواستار شد که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان و افغانستان اجازه اشتراک در بازی‌های المپیک داده نشود. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با تام وست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان اطمینان داده که هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه کسی نخواهد شد. یعقوب مجاهد و تام وست روز گذشته در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با هم دیدار نموده و وزارت دفاع طالبان جزئیات این ملاقات را منتشر کرده است. مجاهد و هیئت همراهش در دو روز گذشته با مقامات عالی امارات متحده عربی گفتگو کردند. طالبان در حال این اطمینان را می دهند که شماری از کشورهای منطقه گفتند که برخی گروه‌های تروریستی بین المللی و منطقه‌ای مانند القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های مشابه هنوز هم در افغانستان فعال هستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک سفر سه روزه به عربستان سعودی می رود و با پادشاه بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان ملاقات خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، شی جین پینگ امروز وارد عربستان سعودی می شود. شی جین پینگ رهبر اقتصاد شماره دوم جهان همچنین در نشست رهبران شش عضو شورای همکاری خلیج و دیگر رهبران شرق میانه نیز اشتراک خواهد کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در روابط بین عربستان سعودی و آمریکا در مورد یک سلسله موضوعات از سیاست انرژی گرفته تا امنیت منطقه‌ای و حقوق بشر افزایش یافته است. ستر محکمه پاکستان دیروز هیئت متشکل از 5 قاضی را برای نظارت بر تحقیقات در مورد مرگ یک خبرنگار مشهور این کشور تشکیل داد که اخیراً در کینیا کشته شد. ارشاد یوسف 50 ساله در 23 اکتبر در حومه شهر نایروبی پایتخت کینیا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. آقای شریف پس از تشکیل دوسیه خیانت توسط حکومت پاکستان علیه او و دلیل تهدیدهای متوجه به حیاتش از پاکستان فرار کرده بود. ستر محکمه پاکستان گفته که منتظر پاسخ وزارت خارجه، داخله و اداره تحقیقات فدرالی و استخبارات در این مورد است. و مقامات ایران 5 تن را به اتهام قتل یک افسر وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعدام و 11 تن دیگر را به حبس طولانی محکوم کردند. خبرگزاری دولتی ایران دیروز گزارش داد که این 13 مرد و 3 فرد خردسال به قتل روح الله عجمیان، یکی از مسئولان گروه بسیج شاخه داوطلب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم شدند. خبرگزاری ایران هویت این 16 تن را افشا نکرده و مسعود ستایشی سخنگوی قوای قضایی ایران که در این گزارش به او اشاره شده هیچ مدرکی را هم برای اثبات اتهامات این افراد ارائه نکرده است. پایان اخبار. سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورها و شخصیت‌ها انفجار مرگبار دیروز در شهر مزار شریف را محکوم کرده خواهان پاسخگویی عاملان آن شدند. در این حمله که بر موتر حامل کارگران مواد نفتی حیرتان صورت گرفت، حداقل 7 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. روز گذشته یک انفجار دیگر در بازار صرافی جلال‌آباد نیز شماری را مجروح ساخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
از هفته گذشته به این سو شمال افغانستان شاهد دو انفجار مرگبار بود که اهداف ملکی را هدف قرار دادند. در تازه ترین مورد، انفجار دیروز در شهر مزار شریف موتر حامل کارگران مواد نفتی شهرک حیرتان را هدف قرار داد که به گفته قماندانی امنیه طالبان در بلخ در نتیجه آن حداقل 7 تن کشته شدند. آصف وزیری سخنگوی این قماندانی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این انفجار بر اثر ماینه کارگزاری شده در یک کراچی در چهارراهی سیدآباد در ناحیه سوم شهر مزار شریف رخ داد.
دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د مواد نفتی
در این انفجار 7 تن از کارکنان اداره مواد نفتی شهرک حیرتان شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد بر اثر ماین کنار جاده‌ای که در کراچی جاسازی شده بود رخ داد. پلیس و نیروهای امنیتی ما در حال بررسی این موضوع هستند. ما به خانواده‌های قربانیان اطمینان می‌دهیم که عاملان ذلیل و خار این حادثه را دستگیر و به پنجه عدالت خواهیم سپرد.
خار عاملین به نسو و قانون منګل ته بسپارو.
برخی رسانه‌های محلی از قول شفاخانه ابو علی ابن سینای بلخی در شهر مزار شریف میگویند که در این انفجار 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تا دیروز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته بود. انفجار خونین دیروز در شهر مزار شریف توسط شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به شدت محکوم شده است. دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل در اعلامیه این انفجار را وحشیانه خوانده و خواستار شناسایی عاملان این رویداد و محاکمه آنها شده است. در اعلامیه به نقل از جنرال کنسول این سازمان گفته شده که برای امهای ریشه های بی‌ثباتی سیاسی و خشونت در افغانستان باید از وقوع همچو حملات تروریستی جلوگیری شود. نصیر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را به شدت محکوم و ابراز تأسف کرده است. شماری از فعالان و شخصیت‌های سیاسی نیز این حمله را محکوم کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که افغان‌ها هنوز هم از آتش جنگ در امان نیستند. حمله دیروز در شهر مزار شریف حدود یک هفته پس از یک انفجار مشابه در ولایت سمنگان در جوار بلخ صورت گرفت که در اثر آن 16 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. چهارشنبه گذشته انفجار در شهر ایبک در سمنگان در یک مدرسه دینی رخ داد و قربانیان آن شاگردان نوجوان بودند. در یک انفجار دیگر روز سه‌شنبه در بازار صرافی شهر جلال آباد هم حداقل 9 تن زخمی شدند. این انفجارات در حال رخ می دهد که طالبان ادعا می کنند که امنیت را در همه افغانستان تقویت کرده و 98% تهدید ناشی از داعش را از بین بردند. ولی شماری از ناظران امنیتی میگویند که گروه داعش و شماری از مخالفان مسلح دیگر طالبان می توانند با انفجارها و حملات چریکی هر چند گاهی برای حکومت آنها دردسر ایجاد کنند.
در چند روز گذشته مناطق مختلف افغانستان شاهد انفجارهایی بوده است. به گفته مقام‌های امنیتی طالبان در بلخ دیروز در شهر مزار شریف در نتیجه انفجار حداقل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان همواره از تأمین امنیت در سطح افغانستان اطمینان داده، ولی چرا نمی توانند جلوی همچو حملات را بگیرند؟ همکارم آرش همایون در این مورد با احمد خان اندر کارشناس مسائل نظامی صحبت کرده و نخست نظر او را در مورد این که این حملات را چه کسانی و یا گروه های انجام می دهند پرسیده است.
انفجارات در هفته گذشته در شهر ایبک و در شهر مزار شریف نشان می دهد که گروه های تروریستی مثل داعش کوشش می کند تا موجودیت خویش را در کشور عظیم افغانستان و منطقه نشان بدهد و این عمل تروریست ها که در مکاتب و در ازدحام شهری انفجارات می نماید عمل بزدلانه و ضد انسانی می باشد.
آقای اندر، طالبان همواره از تقویت و تأمین امنیت در سطح افغانستان اطمینان می دهند. آیا واقعا نمی توانند جلو چنین حملات را بگیرند یا دلایل دیگر هم وجود دارد؟
بله، اگر ما ببینیم طالبان بسیار زود توانستن که بعد از سقوط جمهوریت تمامی قلمرو و جغرافی افغانستان را حاکم شوند، اما نادیده نباید گرفت که در افغانستان 45 سال جنگ بوده و گروه های مختلف متخاصم وجود دارد و همچنان استخبارات منطقه و جهان به شدت کوشش می نماید تا مخالفین طالبان را قوی تر بسازن و همکاری نمایند و وضعیت خراب سیاسی و اقتصادی تحریم های جهانیان نیز تأثیر مستقیم بالای امنیت افغانستان دارا می باشد.
در حال حاضر چه گروه های مسلح علیه طالبان در افغانستان فعال هستند و این گروه ها چقدر می توانند برای حکومت طالبان خطر ایجاد کنند؟
در حال حاضر گروه تروریستی داعش به شکل واضح کوشش نموده تا در پایتخت کشور عظیم افغانستان کابل و در دیگر ولایات کشور حملات و انفجارات تروریستی خودش را انجام بدهد. اما قسمی که رسانه های جهانی اعلان می دارد در افغانستان به تعداد 22 گروه تروریستی فعال بوده و کوشش می نماید از وضعیت خراب اقتصادی مردم ما استفاده نموده و سربازگیری نماید و همچنان در مقابل امارت اسلامی طالبا جبهه مقاومت آقای احمد مسعود نیز در بعضی از ولایات مقاومت خویش را ادامه می دهد.
احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی و امنیتی، درباره رویدادهای امنیتی اخیر در افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
اعضای بورد نظارت صندوق امانات افغانستان اخیراً نخستین اجلاس خود را در سوئیس برگزار کردند. این بورد وظیفه دارد تا در مورد استفاده بهتر از این پول که بخش از ذخایر ارزی افغانستان در بیرون از این کشور شمرده می شود، نظریات خود را ارائه کند. اعضای این بورد می گویند که از این پول صرف برای حفظ ثبات اقتصادی افغانستان استفاده خواهد شد. همکارم ظریف نظر مصاحبه‌ای را با دکتر شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای بورد نظارت صندوق امانات افغانستان در سوئیس انجام داده و نخست از وی پرسیده که هدف اصلی از تشکیل این صندوق چیست؟ آقای مهرابی در پاسخ چنین میگوید:
هدف اصلی ریزرو افغانستان بانک این بود که برای حفظ ثبات پولی، ثبات در نرخ اشیای خریداری و استحکام پولی استفاده شود. این هدف تغییر نکرده است. هیئت نظاری به صندوق امانت افغانستان در جلسه اولی خود در مورد مصرف افغان فند تصمیم نگرفت. بحث سرمایه گذاری این صندوق امانت صورت گرفت و تصمیم به این شد که سرمایه گذاری طوری صورت گیرد تا نرخ بازدهی بالا و خوب داشته باشد.
آقای شاه محمد مهرابی، مجموع ذخایر افغانستان در خارج افغانستان به چند می رسد؟
مجموع ذخایر افغانستان 9.1 میلیارد دلار است. از این 7 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا بود و 2.1 میلیارد دلار در اروپا و دیگر ممالک وجود دارد. همان طور که میدانید رئیس جمهوری آمریکا بایدن 7 میلیارد دلار را به دو تقسیم کرد. پس از تاسیس صندوق افغانستان 3.5 میلیارد دلار به سوئیس بانک بی آی اس انتقال داده شد. صندوق افغان به عنوان یک بنیاد مستقل اجرای وظیفه خواهد کرد. این صندوق برای مردم افغانستان حمایت از نرخ ارز و ثبات قیمت ها و استحکام نظام مالی با منفعت مردم افغانستان است. از صندوق افغانستان برای اهداف بشردوستانه استفاده نخواهد شد. من در این موضوع، در موضوع ذخایر یا ریزرو، برای 15 ماه گذشته بدون هیچ گونه غرامت کار کردم. هدف این است که حفظ سرمایه و به دست آوردن بازده و در نهایت بازگشت این ذخایر به افغانستان بانک، همکاری کامل رژیم کنونی برای موافقت این راوند ضروری است.
میکانیزم کنترل از بالای پول چگونه است تا ذخایر اسعار افغانستان حیف و میل نشود؟
صندوق امانت افغانستان یک شرکت تفتیش بین المللی را انتخاب کرد تا به صورت منظم صورت مالی را تفتیش کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
دکتر شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای بورد نظارت صندوق امانت افغانستان در سوئیس، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
و به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم که خانه هایتان در این فصل سرما گرم و مملو از محبت باشد و این شما را از مجله فرهنگی را بشنوید و تا اخیر آن با ما باشید. بیشترین بخش این شماره به زندگی و کارکردهای ادبی زنده‌یاد دکتر اسدالله حبیب، یکی از ادبیات شناسان افغانستان و بیدل شناس معروف که هفته گذشته درگذشت، اختصاص دارد. علاوه بر این، اینها را نیز داریم: جالب ها در رسانه ها، حریم خصوصی چیست، معلومات مختصری پیرامون آن، پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر و صدای بانو مرضیه عدیل. بخش پنجم تقسیمات ادبیات، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
غزل مطلع داره و غزل مقطع داره. مطلع جای طلوع را میگن، جای برآمدن، برآمدن آفتاب. مطلع غزل بیت آغازین غزل است. اولین بیت غزل مطلع غزل است که هر دو مصرع هم قافیه است. و مقطع
صدای کاندید اکادمیسیان اسدالله حبیب بود که جمعه گذشته 25 نوامبر سال روان از این دنیا رفت. بله، بیدل شناس ما خود به دیدار بیدل رفت و اما از خود آثار ارزندهی بر جانهاد. دوستی نوشت دکتر اسدالله حبیب کسی که با نگرش خردمندانه بر اسلوب داستان نویسی و پژوهش های علمی و ادبی کشور تغییرات قابل ملاحظهی به بار آورده و از خود تأثیرات عمیق نواندیشی و تجدد در عرصه های علمی، ادبی و سیاسی به جا گذاشت. قبل بر این که به ارزیابی اثرهای نوشتاری مرحوم دکتر اسدالله حبیب بپردازیم، مختصر در مورد شناختنامه ایشان مکث می کنیم و بعد ادامه ریسرچ آثار ایشان می پردازیم. دکتر اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. تا صنف نهم مکتب را در میمنه خواند و بعد از تمام کردن دارالمعلمین کابل و سپری کردن امتحان کانکور شامل دانشکده ادبیات پوهنتون کابل شد. در سال 1964 از فاکولته ادبیات پوهنتون کابل فارغ شد و همزمان در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. اسدالله حبیب در سال 1345 به منظور آشنایی با روزنامه های دانش آموزان در ایالات متحده آمریکا برای مدت یک سال عازم اندیانای آن کشور گردید و پس از پایان کار به وطن بازگشت و در پوهنتون کابل تدریس را از سر گرفت. دکتر اسدالله حبیب با استفاده از یک بورس دولتی در سال 1347 خورشیدی جهت شمول در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه دولتی مسکو عازم اتحاد جماهیر شوروی آن زمان گردید و به نگارش پایان نامه دکترا زیر عنوان بیدل و چهار عنصر دست زد و به دریافت سند افتخاری دکترا نائل شد. وی بعد از ایفای وظیفه در مدیریت تعلیم و تربیه پوانتون کابل به سمت رئیس انجمن نویسندگان افغانستان مقرر گردید. دکتر اسدالله حبیب در کنفرانس ها و مجامع متعدد نویسندگان در شهرها و در کشورهای مختلف اشتراک کرده است و از جمله می توان از سهم فعال ارزنده و پر درخشش وی در کنفرانس های جهانی بیدل دهلوی در سالهای 2006 و 2008 نام برد. کتاب های پژوهشی، ادبی و تاریخی بیدل، شاعر زمانه ها، راه گورکی در زندگی و هنر، ادبیات دری در نیمه نخستین صدی بیستم، دیدار با سپیده، مجموعه مقاله های پژوهشی درباره ادبیات و هنر، ویژگی های داستانی شاهنامه، بیدل و چهار عنصر، دوره امانی، دستور زبان دری، واژه‌نامه شعر بیدل، رمان های کوتاه و مجموعه های داستان های کوتاه، سفید اندام، سه مزدور، آخرین آرزو و نظرگل. نمایش نامه ها شب و شلاق در سال 1979 با دایرکت حمید جلیا بر استیج کابل ننداری به نمایش گذاشته شد و خشم خلق هم همچنان. دفترهای شعری خط سرخ، ودا با تاریکی، آتش در نارنجزار و چند دیگر. دکتر اسدالله حبیب به جوایز متعددی نیز نائل گردیده است و تعداد زیادی از آثارش به زبانهای مختلف دنیا به چاپ رسیده. استاد جاوید فرهاد دوست صمیمی دکتر اسدالله حبیب با شنیدن خبر درگذشت استاد نوشت: تبر مرگ باز کاج بلند قامت دیگری را در کاجستان فرهنگ از پا در آورد. زنده یاد دکتر حبیب، از سرآمدان و استادان بنام و نامدار در زمینه‌های بیدلشناسی، پژوهش و داستان نویسی بود. زبان فارسی را درست می‌دانست. شاعر و شعرشناس خوب بود، بی ادعا، اما اثرگذار در زمینه فکر و فرهنگ حضور داشت. چهره ای بود منحصر به فرد که هیچ کس از او روبرداری کردن نمی توانست. جناب جاوید در صحبتی بر رادیو آزادی چنین گفت:
بیگمان آسمانی شدن استاد اسدالله حبیب زایه بزرگ برای فرهنگ و ادبیات پربار فارسی است. استاد اسدالله حبیب از شمار نویسندگانی بود که در حوزه داستان نویسی، بیدل پژوهی و ادبیات به صورت کل از سرآمدان این زمینه پنداشته می شد. او زبان فارسی را درست می دانست. معنایش این است که با آن ظرایف و دقایق زبان فارسی از لحاظ کاربردی و هم از لحاظ محتوایی آشنایی تمام داشت. تأثیری که در دهه 60 در حوزه ادبیات پارسی از خود به جا گذاشت برای همه فرهنگیان و نویسندگان و اهل ادبیات و فرهنگ تأثیر چشمگیر، قابل توجه و همچنان ارزشمند است. بار دیگر تأکید میکنم که مرگ دکتر اسدالله حبیب مرگ یک جامعه فرهنگی در افغانستان است.
دکتر حبیب با بیان ریالیستی خود از یک تعهدی سخن می گفت که این تعهد او در کتاب سیموزدور او برجسته تر به چشم می خورد.
استاد پرتو نادری در مورد آثار مرحوم حبیب به ویژه وابستگی او با آثار بیدل و عمری را که در تحلیل و ارزیابی اشعار بیدل سپری نموده کتاب چهار عنصر ایشان این گفتنی ها را دارد.
در زمینه تحقیقات ادبی گذشته از مقاله های تحقیقی که در نشریه های کشور و نشریه های بیرونی کشور است دکتر حبیب نشر شده است، عمدترین یا همون مشهورترین آثارش عبارتند از بیدل و چهار عنصر است. این کتاب در حقیقت تزیس دکترای او بود زمانی که دکترای خود را در پیوند به بیدل شناسی در مسکو به دست می آورد. کتاب دیگرش ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم است که این کتاب خیلی از نظر پژوهش و در رابطه با ادبیات معاصر افغانستان سودمند است که می شود در دانشگاه ها از اون استفاده کرد. و مشخصا در پیوند به بیدل کتابی دارد به نام واژه نامه بیدل، بیدل شاعر زمانه ها، انسان و نگارستان شعر بیدل، در سواحل گنگا، سایه صدا، در پیوند به جلوه های هنری شعر بیدل است. باید بگویم که در سواحل گنگا یک کتابی بسیار مفصلی است که در حقیقت مایه هایش از زندگی بیدل گرفته شده و به گونه یک رمان نوشته شده، رمانی که قهرمانش خود بیدل است. و ای از کارهای استاد حبیب در دورانی هست که در بیرون کشور زندگی میکنه و به همین گونه سایه صدا و انسان و نگارستان شعر بیدل، اینها در اون زمان، در همین زمان نوشته شده. به هر حال یک در زمینه پژوهش های ادبی نویسنده فعالی بود، در پیوند به مولانا جلال الدین محمد بلخی و در پیوند به شعرهای یا نگاهی در پیوند به شعرهای حکیم ناصر خسروی بلخی و دیگر بزرگان، مثلا ادبیات شعر ماموس فردوسی، مقاله ها و تحقیقات بسیار گسترده ای دارند.
استاد پرتو نادری از کتاب در سواحل گنگای استاد اسدالله حبیب یادهانی کرد. اما زمانی استاد نور محمد نورنیا، استاد دانشگاه سمنگان، در مقاله‌ای در مورد در سواحل گنگا نگاشته بود. کتاب در سواحل گنگای آقای حبیب رمان تاریخی است که زحمت بیدلشناسی را برای جویندگانش تا جای آسان می سازد. اشخاص، اماکن، اتفاقات که در این کتاب می بینیم در موقعیتی از تاریخ حضور و وجود داشتند. مثلا بیدل، کاکا و مامایش، پیران و پیشوایانش، مرگ نزدیکان، ترک مکتب، آغاز شاعری و چند دیگر. این رمان یک کتاب تاریخ و یا ادبیات شناسی نیست، اما هر دوی آنها هست، با پیرنگ داستانی و با فشردگی و شیرینی که خواننده از یک سو رمان میخواند و لذت میبرد و سوی دیگر با بیدل و بیدلی هایش آشنا میشود و میتواند بر شناختی که این رمان از بیدل میدهد دل بنهد، چرا که نویسنده آن بیدل و بیدلی هایش را دقیق میشناسد و میفهمد. او سالهاست که رنج وارد شدن در زوایای ذهن بیدل را بر خود هموار کرده است. استاد اسدالله حبیب شاعر والا مقام بود. محتوای شعرهای او علی رغم سیاسی و وطن دوستی عاشقانه و بیدلانه هم بود. فضل رحیم رحیم، خبرنگار آزاد، در یکی از روزهای سالهای اخیر حیات دکتر حبیب در گفت شنودی مفصل با او داشت. جناب رحیم ضمن پرسش های متنوع در مورد شعر دیدگاه دکتر حبیب را پرسید و در بخشی این پاسخ را دریافت. من در شعر در جستجوی خود شعر هستم که کمتر رو می نماید و دیرتر دست می دهد، زیرا شعر مرا تا جزیره های ندیده و نشناخته زندگی می برد. زندگی در یک پارچگی آن، بدون پاره پاره کردنش به زندگی من و ما و تو و شما و او و آنان. گاهی شعر سرودن تسکین یک شوق و یک خواهش احساسی درونی بود و حتی گاهی یک تقلید. سپس شعر سرودن فرو نشاندن یک آتش نهانی بود که هر چه دیر می کردی و دست به قلم نمی بردی شعله ورتر می شد تا می سوخت و قلمت با مشت خاکستر بازی می کرد. اکنون که در پژوهش ادبی غرقم و گاهی داستان کوتاه می آفرینم، شعر گفتن نوی رسیدن به شناخت است و رسیدن نابهنگام از نبوغ دیگر، نبگونه داستان. شعر سرودن گاهی پرخاش است، گاهی کمک به مقوله شناخت و غالبا پاسخی است به نیاز درونی. استاد پرتو نادری در صحبتی که با من داشت در ماورای مجموعه های شعری مرحوم حبیب این گفته ها را داشت.
فکر میکرم نخستین مجموعه شعری که از استاد حبیب چاپ شد خط سرخ نام دارد و بعد هم ویدا با تاریکی نشر شد و آخرین کتابش که در این زمینه من دیدم آتش در نارنجزار نام دارد. این خط سرخ و بیدا با تاریکی بیشتر شعرهایش آمیزه هایی دارد از سیاست همان روزگار و آمیخته با یک نوع بینش ایدئولوژیک که چنین چیزی در آتش در نارنجزار کمتر دیده می شود.
دکتر اسدالله حبیب استاد مسلم در آموزش زبان و دستور زبان بود. او هین تدریس به نکاتی اشاره می کرد که خیلی تازگی خاص به شاگردان داشت. در اخیر این یاد خیر از ایشان در فرجام این یادواره شرح خودمانی در مورد غزل به صدای مرحوم دکتر اسدالله حبیب را خدمت شما تقدیم می کنیم و برای استاد بهشت برین تمنا داریم.
وقتی که دو بیتی سرایی در جوامع رواج پیدا کرد، دو بیتی را با موسیقی یک جا می خواندند و او را غزل می گفتند. دو بیتی فارسی با موسیقی غزل بود و دو بیتی عربی با موسیقی قول بود، یعنی قول و غزل پهلوی هم بود. عرب ها دو بیتی نداشتند، میگه دو بیتی سرایی را از فارسی زبان ها گرفتند. همچنان در موسیقی شش مقام غزل بخشی از یک تصنیف مکمل است. قول است، غزل است، ترانه است و فروغ داشت است که مجموعه از اینا یک تصنیف مکمل تشکیل میده و آخرین معنای غزل در شعر است. غزل وزن داره، غزل قافیه داره، غزل ردیف داره، غزل مطلع داره، غزل مقطع داره، غزل قافیه های درونی داره و علاوه بر تمام از این گفا غزل مضمون داره. مضمون غزل بیشتر عاشقانه، عاطفی و احساساتی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد خیری بود از کارکردهای ادبی زنده یاد دکتر اسدالله حبیب، داستان پرداز، بیدلشناس و شاعر با نام افغانستان که هفته قبل درگذشت. در این هفته سه جالب از رسانه ها داریم. اولی کینه مار، دومی هفت قانون عقاب و سومی خاطره شاعر. نخست کینه مار. به در یک قریه دوردست کسی میخواست تحکف خانهش را تعمیر کند. در حین تعمیر به لانه ماری برخورد کرد که چند چوچه مار در آن بود. آنها را برداشت و در خریطه انداخت و در بیابان برد. وقتی مادر مارها بلانه برگشت و چوچه هایش را ندید، فهمید که صاحب خانه بلایی بر سر آنها آورده است. به همین دلیل کینه او را برداشت. مار برای انتقام تمام زهر خود را در کوزه ماستی که در تهکوی بود ریخت و از آن طرف مرد از کار خود پشیمان شده و همان روز چوچه مارها را به لانه هایشان بازگرداند. وقتی مار مادر چوچه های خود را صحیح و سالم دید، به دور کوزه ماست پیچید و آنقدر آن را فشار داد که کوزه شکست و ماست ها بر زمین ریخت. شدت زهر چنان بود که قالین کف خانه را سوراخ کرد. این کینه مار است، اما همین مار وقتی محبت دید کار بد خود را جبران کرد. اما بعضی انسان ها آنقدر کینه دارند که هرچه محبت ببینند ذره از کینه ایشان کم نمی شود. جالب دوم، هفت قانون عقاب از صفحه جسور سلطان. هفت قانون زندگی را که عقاب ها به ما یاد می دهند. اول، عقاب از تنهایی پرواز کردن در ارتفاعات بلند نمی ترسد. از افرادی که می خواهند شما را پایین نگه دارند دوری کنید. یک عقاب برای شکار از چشم های تیزبینش استفاده می کند. روی هر هدفت تمرکز کن، نه روی سختی ها. یک عقاب فقط از شکار تازه تغذیه می کند. به فکر فتح موفقیت های جدید باش. یک عقاب از طوفان نمی ترسد. از ناملایمات زندگی در جهت بهتر شدن و رسیدن به هدفت بهره ببر. عقاب ماده مراقب عقاب نر است تا وفادار باشند. خودتان را با کسانی که با شما صادق و با شما وفادارن احاطه کنید. یک عقاب با پرتاب چوچش از آشیانه به پایین پرواز را به او می آموزد. برای قوی شدن باید موقعیت امن و احتیاط را ترک کنی. هفتم، عقاب که پیر می شود پرهای کهنش را می کند. چیزی که نیاز ندارید آن را رها کنید و بگذارید گذشته در گذشته باقی بماند. جالب سوم، خاطره ای از یک شاعر نوشته وهاب مجیر. شاعر معاصر ما آقای مجیر نوشته: من مدتی تا می توانستم در محافل و جشنواره ها و برنامه های فرهنگی شرکت می کردم تا چالش ها، آزمون ها و تجربه های گوناگون را بیازمایم. اما بعد از یک دهه که به گونه رسمی و شخصی در خدمت شاعران جوان بودم، در کمتر برنامه های محفلی و جشنواره ها شرکت کردم. وهاب مجیر ادامه می دهد: در دوران کرزی خان که وزارت خانه ها در غم خرج کردن بودجه هایشان بودن، اتفاقات عجیبی رخ می داد. یک شام من و رفیق جان جانی ما جاوید جهانجو طبق معمول در چارباغ سخی جان بودیم که کسی آمد و گفت: خبر دارید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک مشاوره سرتاسری بر راه انداخته و از شاعران کشور خواسته که درباره مبارزه با مواد مخدر شعر بگویند و جایزه بگیرند. ما گفتیم نه، خبر نداریم. وقتی با جهانجو تنها شدیم گفتم: بچیم، ما یک شعر جور میکنم و یک چند روز میرم کابل. جهانجو گفت بچه مامور دوتا جور کو، مام کابل رفتنی هستم. همین که گفتم براو جور میکنم، جهانجو گفت خی بریم یک جمپر بخریم که هوای کابل یخ است. اینه اطمینان پوهو. شب دوتا شعر تیار شد و به آدرس مشاوره به کابل فرستاده شد. شعر گفتن درباره مبارزه علیه مواد مخدر هم کار آسانی نیست، فکرتان است؟ چند روز بعد زنگی آمد و یک نفر احتمالاً شخبرود با صدای غور پس از سلام علیکی به روزکایی فرمود: آقای مجیر، شعر آقای جاوید جهانجو برنده مقام اول شده، از شما هم تشکر. آقای جهانجو می تواند با یک عضو خانواده یا یکی از دوستانش به این تاریخ کابل تشریف بیاورند. تو به خدایا، من که هنوز تماس او را قطع نکرده بودم به جهانجو زنگ زدم، گفتم بچم مرا میبری یا نی؟ گفت 100%. گفتم شعر تو اول شده، از من حسابش معلوم نیست. القصه تکت های رفت و برگشت تیاره تا کابل بک شد و هتل و خلاصه همه چیز به شکل فوقلادهش تنظیم شد. جهانجو پیش، ما از پشتش. برنامه شروع شد. جوانی که از فیشن زیاد دوتا نکتایی زده بود به استیج آمد و گفت: حالا از آقای جاوید جهانجو که شعرشان برنده مقام اول این مشاعره شده است احترامانه خواهش میکنیم روی استیج بفرماین. جهانجو شعرش را خواند و سپس جایزه و تحایف و عکس و امضا بگیر و نمان بسیار. پس از آن چند ساعتی خبرنگاران بود و جهانجو که دست به دست نمی رسید. من در کنجی نشسته بودم و زیر لب می گفتم: خانت خراب کرزی با وزارت خانه هایت. با جهانجو پول های جایزه را تیت و باد کردیم و شهباز ایرج را هم دیدیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. امروزه دسترسی به اطلاعات، آن هم به اذن و اجازه صاحب مدعا یعنی مالک قضیه و حادثه، حق قانونی هر ژورنالیست و کارمند رسانه های مختلف است و حتی بلندترین مقام های دولتی و حکومتی نیز حق دسترسی به اطلاعات را نمی توانند از یک ژورنالیست بگیرند، مگر آنکه در قوانین بین المللی و کشوری محرمیت آن صراحت کلی داشته باشد. در آن صورت هیچ کس نمی تواند به حریم خصوصی فردی یا نهادی داخل شود و طلب اطلاعات نماید. این حریم خصوصی چه تعریفی دارد؟ و حریم خصوصی در دنیای مجازی چیست؟ در این باره همکارم مطلبی دارد با استفاده از نوشته نویسنده و ژورنالیست حبیب فتا که با شما شریک می سازد.
حریم خصوصی به معنای ایجاد دیوارهای برای حفظ اطلاعات شخصی در زندگی یک فرد است. برخی به این باورند که این مفهوم در دنیای مجازی زیر سوال رفته است و افراد با کنار زدن بود چهارم تمام وجود زندگی خود را به نمایش می گذارند. اما جالب است که بدانیم در همین بستر نیز قوانینی وجود دارد که به افراد اجازه سوء استفاده از اطلاعات موجود در صفحه شخصی مردم را نمی دهد. در نتیجه نقض حریم خصوصی در فضای آنلاین پیگرد قانونی دارد. نقض حریم خصوصی و شخصی چیست؟ مفهوم نقض حریم خصوصی به معنای نفوذ بدلیل به خلوت شخصی در نظر گرفته می شود. به بیان دیگر، افشای عمومی واقعیت‌های خصوصی که فرد را در وضعیت دشوار قرار می دهد را نقض حریم خصوصی می نامند. این معنا در دنیای مجازی نیز با همین مفهوم دنبال می شود. و بیان دیگر، ما اجازه بازنشر اطلاعات خصوصی مردم از صفحات شخصی آنها و نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها و یا وبسایت‌ها را نداریم. انواع نقض حریم خصوصی. موارد زیاد وجود دارد که می توان زیر این عنوان از آنها یاد کرد، اما در کل نقض حریم خصوصی در انواع مختلف یک جرم است و از راه های قانونی می توان با آن به مقابله برخاست. از جمله این موارد: تهدید به انتشار عکس های شخصی. اگر فرد بدون اجازه دارنده اطلاعات خود را مجاز بداند که تصاویر فرد را در فضای مجازی پخش کرده و باعث ایجاد مسائل و مشکلات برای آن فرد شود، بدیهی است که عمل او نقض حریم خصوصی تعریف خواهد شد. از طرف ضبط مکالمات افراد نیز از انواع نقض حریم خصوصی به حساب می آید. این عمل در کنار تهدید به انتشار جدی از شکستن دیوارهای حرمت بین افراد، عمل ناشایست بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. اخاذی. اخاذی به معنای زورگیری، باجگیری و یا تهدید افراد به انجام عملی که طبق اراده آنها نیست. این عمل جرم است که مبنای آن به دست آوردن مال، خدمات و یا اطلاعات غیر قانونی در نظر می گیرند. شنود مکالمات. گوش دادن بدون اجازه به مکالمات بین دو یا چند نفر شنود غیر قانونی حساب می شود، چه بسا که در برخ موارد این شنود به همراه تهدید برای اخاذی نیز مطرح شده است. خوب است بدانیم که این کار نیز پیگرد قانونی دارد. از این سبب استفاده نامناسب از اطلاعات خصوصی مردم و شکست حریم خصوصی آنها جرم است که در کشورها مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
مطلب معلوماتی بود در مورد حریم خصوصی. در این هفته دکلمه پارچه شعری داریم از شاعر نام‌آور کشور سید حبیب سادات به صدای بانو مرضیه عدیل. حال چند جمله در شناسایی حبیب سادات. سید حبیب سادات فرزند سید بابو در سال 1345 در خانواده روشن فکر و متدین در روستای اونچی باغبانان ناحیه 13 کابل متولد شد. دوره ابتدایی را در مکتب اونچی باغبانان و دوره لیسه را در سال 1364 در شیرشاه سوری کابل به پایان رسانید. بعدن در وزارت اطلاعات و فرهنگ شامل کار شد و نظر به علاقه فراوان به رشته خبرنگاری در مدیریت اخبار داخلی آژانس باختر به حیث گزارشگر به کار آغاز کرد. در سال 1385 با سپری کردن امتحان کنکور به دوره شبانه رشته فارسی دری دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل را یافت و در سال 1390 دوره تحصیلیش را به پایان رسانید. سید حبیب سادات در میانه سال 1397 نظر به علاقه فراوانی که به شعر دارد و سرایش شعر آغاز کرد و نخستین اثر شعریش را ریاست کتب بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر نام شبنگام به چاپ رساند. سادات تا کنون 1138 پارچه شعر سروده است. بیشترین سروده هایش در قالب غزل است که در برگه اجتماعی به نام حبیب سادات نشر شده است. شعرهای سادات در روزنامه های دولتی و خصوصی به چاپ رسیده و شمار زیادی از سروده هایش را گویندگان نام‌آشنای رادیو تلویزیون ملی کشور نیز دکلمه کردند و چندین پارچه آن آهنگ نیز ساخته شده است و در رسانه ها نشر می شود. سادات در حال حاضر بیکار است و در شهر اسلام آباد پاکستان با خانوادهش زندگی می کند. بانو مرضیه عدیل ژورنالیست و دکلماتور خوش صدا خوانش تازه‌ای به مجله آزادی لطف کردند که با هم می شنویم.
در عشق چومن بی سر و سامانه ندیدم، دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم. در عشق چومن بی سر و سامانه ندیدم، دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم. بی خود شدن و مستی دل را به چنان از چشم تو دیدم که ز پیمانه ندیدم. بی باده شود بی خود و بی جام شود مست، مستانه تر از این دل مستانه ندیدم. در قصه و افسانه هر دفتر و دیوان چون رنج خودم، قصه و افسانه ندیدم. جور و ستم و دربدری های فراوان دیدم، همه از یار و ز بیگانه ندیدم. می سوزد اگر شمع و پروانه بگردش، می سوزد اگر شمع و پروانه بگردش، سوزیدن خود در پر پروانه ندیدم. سوزیدن خود در پر پروانه ندیدم. شبها همه در گوشه خلوت کده ام، آه جز روی تو و بوی تو در خانه ندیدم. خلوت کده یاد و خیالات تو را هم همچون دل مخروبه و ویرانه ندیدم. عشقت ز اول بحر من غم شده تو دام است و نشانه مگر از دانه ندیدم. دام است و نشانه مگر از دانه ندیدم. ماهش فلک اندر دل شبها بنمایید، ماهش فلک اندر دل شبها بنمایید، حتی که مه روی تو سالانه ندیدم. حتی که مه روی تو سالانه ندیدم. در عشق چو من بی سر و سامانه ندیدم، دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم. دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم.
پارچه شعری بود از حبیب سادات، شاعر معاصر و صدای بانو مرضیه عدیل. در بخش قبلی تقسیمات ادبی در مورد مشخصه های آثار حماسی و دو عنصر واقعیت و خیال بحث ها صورت گرفت و در این بخش پیرامون کهن‌ترین اسطوره در مشرق زمین و روایت تخیل و فانتزی و توصیف در ادبیات پرداخته می شود. با سپاس از پوهنوال محمد عالم لبیب، بخش پنجم را من پی می گیرم. کهن‌ترین اسطوره در مشرق زمین در کتاب اوستا انعکاس یافته است. بعدها با اندک تغییر به شاهنامه های منظوم و منصور پیش از فردوسی، چون شاهنامه منصور ابو علی بلخی که البیرونی در کتاب آثار الباقیه از آن یاد کرده و شاهنامه منصور ابو منصوری از طرف ابو منصور ابن عبدالرزاق در سال
46 هجری قمری تألیف شده است، شاهنامه های منظوم مسعودی مروزی حدود 300 هجری قمری، شاهنامه یا گشتاسب نامه دقیقی بلخی و سرانجام به بزرگترین و کاملترین آنها شاهنامه فردوسی آورده شده است. در اوستا تمام حوادث و رویدادها بر روابط متقابل میان دو قهرمان خیالی اهورامزدا و اهریمن نسبت داده می شود. نخستین خدای خیر و نیکی ها و دومی آفریدگار شر و بدی هاست. از سوی دیگر مناسبات بین اهورامزدا و اهریمن کاملا و مناسبت میان انسانها همگونی دارد که به گونه خیالی گسترش یافته است. این بخش واقعیت را تشکیل می دهد. ناگفته پیداست که در این کتاب فانتزی بر واقعیت تفوق دارد. در برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی به گونه نمونه در داستان زهاق فانتزی بر واقعیت و در بعضی از آنها به عنوان مثال جنگ ایران و توران، جنگ رستم و افراسیاب و نظایر آن واقعیت بر فانتزی می چربد. در شاهنامه برخورد تحلیلی به پدیده ها و رویدادها به وجود آمده. شاعر ما کوشیده است تا علل پدیده ها و حوادث را تا آنجا که برایش میسر و مقدور بوده است به گونه علمی توضیح دهد. در داستان کامده و مدن که داستانی از مثنوی عرفان مرزا عبدالقادر بیدل است، انعکاس اساطیری رویدادها کاملا از میان رفته. تضادها و تنازعات بین گروه‌های مختلف بر اساس اختلافات ملی، مذهبی و اجتماعی توضیح گردیدند. در آثار سیدای نصفی که سهم واقعیت در آنها از همه بیشتر است، تصادم‌ها و تنازعات دوران نه فقط بر بنیاد اختلافات ملی و مذهبی بلکه پیش از همه بر مبنای تضاد اجتماعی تحلیل گردیدند و از این رو آثار وی رنگ واقعیت گرانه بر چهره دارد. بدین سان قانونمندی وجود واقعیت و فانتزی در آثار حماسی بر ادبیات همه خلقها قابل تطبیق است و باز در ادبیات ملی مختلف اشکال گوناگون دارد. یعنی این قانونمندی در ادبیات ملی گوناگون به اشکال مختلف تحقق میپذیرد. ناگفته نباید گذاشت که ما در اینجا از تخیل یا فانتزی صرف به مثابه شکلی از نقل روایت که مشخصه عمده ادبیات حماسی است سخن گفتیم، اما تخیل شاعرانه که به صورت تشبیه ها، استعاره ها، مجاز ها و نظایر آن بروز می نماید و بیان شاعرانه را به وجود می آورد، ویژه تمام انواع ادبیات است، زیرا تخیل خاصیت طبع شاعر است. نقل و روایت عنصر اصلی نوع حماسی ادبیات است، اما یگانه عنصر آن است. غیر از روایت، ادبیات حماسی عناصر مهم دیگری نیز وجود دارند که از آن جمله یکی هم توصیف در زبان انگلیسی دفکشن و در زبان روسی اپیسانی است. توصیف، نقل و روایت فقط ویژه نوع حماسی است و برای انواع دیگر غنایی و نمایشی خاص نیست و اگر برخی از عناصر نقل و روایت در آثار ادبیات غنایی و دراماتیک نیز به مشاهده برسد، علت آن تأثیر ادبیات حماسی بر انواع دیگر است، اما توصیف که از عناصر مهم ادبیات حماسی است میتواند در آثار ادبیات غنایی و نمایشی نیز وجود داشته باشد، زیرا توصیف دارای خصوصیت تصویری است. باید دانست که توصیف غنایی و نمایشی از توصیف حماسی فرق دارند و حال چون از توصیف به مثابه یکی از عناصر مهم در ادبیات حماسی نام بردیم، لازم است آن را شناسایی نماییم. شنونده های رادیو آزادی، بخش پنجم تقسیمات ادبی از نوشته های استاد محمد عالم لبیب را شنیدید. بخش ششم را در هفته آینده پی خواهیم گرفت. شنونده های عزیز، این شماره از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. روزتان خوش و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.